میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من نگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان،
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال آغاز می‌کنیم روزی دیگر را و باز می‌کنیم شماره دیگر از مجله فرهنگی هنری گیومه را. سلام، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین در کنار عزیزانتون. خیلی خوشحالم که امروز همین افتخار نصیب بنده شده تا بتونم در ساعت 9:02 هفتم آبان ماه روز چهارشنبه در خدمت شما باشم با برنامه زنده گیومه. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. تا ساعت 10 در خدمت شما خواهیم بود با بخش‌های مختلفی که برای شما در نظر گرفتیم. سه روی خط نمایش رو داریم که معرفی کوتاهی از یک نمایشنامه است. نقطه سنج رو داریم که اصطلاحات هنریه. بین کروشه رو داریم که دایره المعارف سینماییه و همراه خواهیم شد با همکار خوبم خانم شهرزاد عبدی در بخش دو نقطه خبر. همکار خوبم آقای علی جعفری هم توی استودیو حضور دارن. سلام آقای جعفری، صحبتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه گیومه رادیو نمایش. امروز هفتمین روز از آبان ماه رو آغاز کردیم و منم در خدمت شما شنونده هستم.
خیلی متشکرم، خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستیم. چند تا ارتباط خواهیم داشت امروز. اولین ارتباطمون با آقای حسین
مسافر
آستانه هستن، دبیر جشنواره تئاتر فجر و کارگردان تئاتر.
توی روزهای گذشته ما هر روز یک نگاهی کردیم به وضعیت تعطیلی یا محدودیت هایی که برای فعالیت های فرهنگی و هنری به ویژه در حوزه تئاتر و سینما به واسطه در واقع جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 توسط ستاد ملی کرونا اعمال شده است. با دوستان مختلفی از تصمیم گیران این محدودیت ها و همچنین هنرمندان و مدیران هنری که طبیعتاً با این موضوع سر و کار دارن گفتگو کردیم و صحبت کردیم. آقای مسافر آستانه هم به عنوان دبیر جشنواره تئاتر فجر، هم به عنوان یکی از مدیران با سابقه تئاتر در کشور و هم به عنوان هنرمند تئاتری که اتفاقا همین تیر ماه که محدودیت های مقدار برداشته شد و با 50% ظرفیت قرار شد سالن‌ها کار بکنه، یکی از نمایش‌هاش نمایشی که قبل از کرونا به اسم برگشتن در تئاتر شهر اجرا شد و به کارگردانیشون قرار شد در تماشاخانه سر اجرا بشه، چند روزی هم اجرا شد و بعد یه مسئله به وجود اومد، یعنی در واقع آقای حسین مسافرآستانه هر سه جهت رو و هر سه جانب رو در نظر دارد، یکی این که دبیر جشنواره است، یکی این که مدیر با سابقه هنری است، یکی این که خودش همچنان داره فعالیت هنری انجام میده. ایشون یه مصاحبه چند روز پیش انجام داده، خیلی در واقع هشدار داده درباره وضعیت معیشتی هنرمندان و اینکه تعطیلی‌ها چه بلایی داره روی معیشت در واقع هنرمندان ایجاد میکنه. با آقای مسافرآستانه صحبت میکنیم، نظر ایشون رو درباره این تعطیلی‌ها پرسوجو.
بسیار عالی. ارتباط دیگرمون با جناب آقای محسن امیری هست در خصوص تئاتر در فضای مجازی.
اگه دیروز بود ما صحبت کردیم با عرض کنم به حضور شما دوستانی که نمایش
هری روز بود
آره
نمیشه
آنلاین، آره زندگی شیرین با مزه سگی، آره یادم افتاد، در واقع به صورت آنلاین میخواستن اجرا بکنن و فکر میکنم از دهم هم اجرای نمایششون شروع میشه، گفتن که روی در واقع بخش تئاتر آنلاین تیوال این اتفاق قرار بیفته. من اونجا عرض کردم که روز اولی که داستان کرونا جدی شد، یکی از اولین احکامی که آقای قادر آشنا که اتفاقا همون روز هم به تازگی به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی منصوب شدن، حکم بود که برای آقای محسن امیری صادر شد به عنوان مسئول پیگیری فعالیت‌های تئاتر در فضای مجازی. ما اتفاقا با آقای امیری چند باری در همین برنامه هم به صورت حضوری هم تلفنی صحبت کردیم. قرار بر این بود اون زمان که مثلا یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که سایت ایران تئاتر به عنوان سایت مرجع مرکز هنرهای نمایشی یک بخش اجرای نمایش آنلاین هم بهش اضافه بشه و فعالیت‌های مجازی و آنلاین تئاتر توسط اداره کل هنرهای نمایشی در سایت ایران تئاتر اعمال بشه. تا این لحظه تا جایی که من خبر دارم خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. به همین دلیل امروز هم تصمیم گرفتیم با آقای محسن امیری صحبتی بکنیم، ببینیم این فعالیت‌های تئاتر در فضای مجازی که حکمش هم در اختیار آقای امیری است بالاخره چه اتفاقی براش افتاده و شاهد چه کارهایی خواهیم بود.
بله. ارتباط دیگرمون هم با جناب آقای اشکان رهگذر هست که ایشون کارگردان انیمیشن هست.
بله، دیروز ششم آبان ماه روز جهانی انیمیشن بود.
درست.
انیمیشن در زندگی همه ما یک نقش و جایگاه عجیب غریب و بیمانندی داره. من فکر نمی کنم کسی رو بتونیم پیدا بکنیم که بگه که من
دوست نداشتم،
آره کارتون مثلا دوست نداشتم یا دوست ندارم همچنان. تو هر سن و سالی که باشی بالاخره انیمیشنی که با روحیه و مذاق و مزاجت سازگار باشه حتما ساخته شده وجود داره. توی کشور ما انیمیشن توی این سالها روزگار پرفراز و نشیبی داشته، هم اتفاقای خیلی خاص و مهمی افتاده، هم گاهی وقتا به نظر میرسه که مثلا توی برخی از موارد ممکنه با اون چیزی که تو دنیا در حوزه انیمیشن تولید میشه فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم. به همین مناسبت و به خاطر اینکه آقای رهگذر کارگردان یک انیمیشنی هستن به اسم آخرین داستان که اتفاقا معرفی شده بود از ایران برای اسکار، قرار صحبت بکنیم راجع به وضعیت انیمیشن در ایران و اینکه ما با دنیا چقدر فاصله داریم یا نزدیکیم یا جایگاه هر در واقع انیمیشن در ایران نسبت به آنچه که در دنیا هست کجا واقع شد.
بله بسیار عالی. و ارتباط آخرمون هم با جناب آقای امیر حسین شفیعی دبیر جشنواره سردار آسمانی هست.
بله، جشنواره سردار آسمانی که دومین در واقع دورش قرار برگزار بشه با بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی برگزار میشه. دبیرش آقای امیر حسین شفیعی است. در روزهای گذشته 65 اثر رسیده به بخش صحنه‌ای این جشنواره توسط هیئت ارزیابی آثار بررسی شد و 12 اثر به عنوان اثر برگزیده و راهیافته به بخش نهایی معرفی شدند. به همین مناسبت با آقای شفیعی صحبت میکنیم، هم راجع به اخبار و اتفاقاتی که در دبیرخانه جشنواره داره میفته، هم راجع به برنامه‌هایی که قراره در جشنواره اجرا بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای جعفری از توضیحات بسیار خوبتون و خیلی ممنونم از شما که شنونده ما هستین. بریم سر بزنیم مسابقه فرمان برمیگردیم.
سپاس.
ساعت 9:10 است. شما شنونده برنامه زنده گیومه هستید از شبکه رادیویی نمایش. من خودم آقای جعفری یکی از طرفداران پر و پا قرص انیمیشن و کارتون هستم. شاید باورتون نشه زمانی که بچه بودم یکی از ناراحتیام این بود که اگه من بزرگ بشم آیا باز هم دوست خواهم داشت کارتون رو، و دیدم بله.
و دیدین که باز هم دوست داری.
بله.
خب خیلی عالی.
ارتباط گرفتیم با جناب آقای اشکان رهگذر، کارگردان انیمیشن. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه جناب رهگذر بزرگوار. خیلی متشکرم که وقتتون رو به گیومه اختصاص دادید.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادت خوبین؟ من جعفری هستم. سلامتی، مشتاق دیدار.
ارادتمندم و همچنین متشکرم.
آقای رهگذر، دیروز روز جهانی انیمیشن بود. ما قبل از اینکه خدمت شما باشیم خیلی کوتاه به شنوندام عرض کردم که واقعا هیچ کس نیستش که پیدا بشه، من فکر نمی‌کنم کسی واقعا پیدا بشه تو دنیا که بگه مثلا من هیچ وقت با انیمیشن مثلا ارتباط برقرار نکردم، دوست نداشتم انیمیشن و کارتون ها و انیمیشن ها توی زندگی ما همیشه در مقاطع سنی مختلف ربطی هم نداره، نمیدونم کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی، همیشه خدا حضور دارن و هستن و توی هر مقطعی آدم میتونه انیمیشن در واقع متناسب با شرایط روحی و ذهنی و خواستهای خودش رو پیدا بکنه. دیروز روز جهانی انیمیشن بود. شاید این کلیشه‌ای ترین سوال ممکنه باشه، ولی به هر حال از طرحش هیچ به قول معروف گریزی نیست. به ما بگید که فاصله انیمیشن در ایران با دنیا آیا زیاد است، کم است، چجوریه، ما کجای جریان انیمیشن دنیا واقع شدیم؟
بله، ببینید انیمیشن جریان‌های متفاوتی داره. یه روند صنعتی و استودیویی داره، یعنی چیزی که در هالیوود ما شاهدش هستیم یا مثلا در صنعت انیمیشن ژاپن. باید بگم که فاصله ما با اونجا از زمین تا آسمونه، یعنی مثلا جایگاهی نداریم. یه روند در واقع مستقل داره، یه فیلمسازی مستقل انیمیشن بلند داره که خب مثلا اون جریانی که شرق اروپا داره اتفاق میفته.
بله.
که اتفاقا تو اون روند ما جایگاه خوبی داریم، یعنی طی 10 سال اخیر جهش خوبی در حوزه انیمیشن های سینمایی داشتیم که حالا یکیش همین انیمیشن آخرین داستان بود که خب پا به پای این فیلم ها تو جشنواره های مختلف حضور دارن، جایزه دریافت میکنن یا در سراسر دنیا نمایش داده میشن. یه روندی هم ما در انیمیشن های کوتاه داریم که اتفاقا جایگاه ویژه‌ای اونجا داریم، یعنی انیمیشن سینمای انیمیشن کوتاه و تجربی ما رو در جشنواره‌های دنیا میشناسن و خواهانشون هستن.
بله
بله،
بسیار خوب. راجع به خود آخرین داستان مثلا برای ما و برای شنوندهای توضیح بدین، انیمیشن آخرین داستان جز کدوم دسته و کدوم گونه و اینا واقع شده بود و قرار گرفته بود؟
بله، انیمیشن سینمای آخرین داستان یک برداشت آزاد از داستان ضحاک شاهنامه بود که سینمای انیمیشن ما در حال حاضر در اشل جهانی تو اون روند سینمای مستقل انیمیشن
بله.
قرار میگیره با توجه به بودجه و در واقع شرایط و اون روند تجربی که برای تکامل یافتنش داره طی میکنه. آخرین داستان هم خب از این قاعده مستثنا نبود، اولین کار ما بود، فراز و نشیب‌های زیادی داشت، ولی خب محصل کار چیزی بود که توجه خیلی از پخش کننده‌ها و جشنواره‌ها رو جلب کرد و دلیلش هم این بود که یک ماهیت خاصی داشت که نه تو انیمیشن‌های هالیوودی بود نه تو انیمیشن‌های در واقع اروپایی بود، یه چیزی بود که به قول خودشون اورجینال بود و براشون جالب بود.
خب واقعا حالا یکی از سوالات من رو در واقع به نوعی پاسخ دادیم، ولی خواهش میکنم که به صراحت بیشتر این رو بگین، حضور این انیمیشن توی دنیا با چه در واقع دیدگاه‌هایی روبرو بود؟ چقدر به زعم خودتون، حالا که فهم کنم دو سال گذشته دیگه است اتمام تولیدش، بهش فکر میکنین، به نظرتون حضور موفقیت آمیزی بود؟
ببینین به نوعی بله، چون قله هایی رو فتح کرد که تا قبل از این در انیمیشن ایران دست نیافتنی بودن. مثلا ما در جشنواره انسی فرانسه که مهمترین جشنواره انیمیشن دنیا هستش، و آخرین داستان اولین انیمیشن سینمایی بود که اونجا نمایش داده شد و جشنواره انسی از ما خواستش که اولین نمایشش رو ما اونجا داشته باشیم. در کنار این در جشنواره‌های مختلف حضور داشت. جشنواره سیتجس یکی از مهمترین جشنواره‌های فیلم‌های فانتزی در دنیا هستش، کاندید بهترین انیمیشن سینمایی شد. در کنار هوسودا یکی از بزرگترین اساتید انیمیشن ژاپن ما رقابت کردیم، خب ایشون گرفتن و خب حقشون هم بود. اولین انیمیشن سینمایی بود که وارد در واقع اصطلاحا رقابت اسکار شد و بازخوردهای مثلا خیلی از منتقدا نقدش کردن. منتقدای در واقع یه منتقدی از لس آنجلس تایم راجبش نوشت که یک اثر جاه طلبانه و منحصر به فرد از خاورمیانه است. و خیلی از تو توییتر که ما دنبال می‌کردیم، خیلی از در واقع میشه گفت مخاطبینی که از سراسر دنیا دیده بودن میگفتن که ما دوست داریم رو بیشتر بدونیم، هم راجع به انیمیشن ایران هم راجع به سینما ایران. و خیلی کنجکاوی راجع به شاهنامه ایجاد شد.
درسته،
یعنی خیلی ها میومدن و ما میپرسیدن که خب این کتاب کجاست، چجوری میتونیم تهیه کنیم، به چه زبونایی ترجمه شده. و خب ما خیلی سوال هم راجع به شاهنامه جواب میدیم.
بسیار خب آقای رهگذر، توی این سالها به هر حال هر چقدر به قول معروف فناوری پیشرفت کرد، یه اتفاقی هم که افتاد این بود که یک بخشی از فناوری شکل عمومی تری پیدا کرد، یعنی در اختیار عموم مردم قرار گرفت. مثلا اگه نگاه بکنید در طول مثلا دو دهه گذشته، روز به روز فیلم تصویر برداری کردن، فیلم ساختن به نوعی شکلی پیدا کرد که عموم مردم تونستن بهش وارد بشن. الان مثلا نگاه بکنیم توی خیلی از مسابقه ها و جشنواره ها و اینها که تو حوزه فیلم برگزار میشه، تو همین کشور خودمون هم اینجا هست، حتما یه بخشی داره که مثلا به فیلم های موبایلی اختصاص داره و بعد میگن که این رو مثلا همه مردم بدون اینکه خیلی تخصصی داشته باشن یا اینکه کار کرده باشن در این حوزه، مثلا یه موضوعی رو میدن، یا گاهی وقتا حتی موضوع هم نمیدن، به شکل عمومی میگن مثلا بیاید فیلم بسازید و در این مسابقه. چرا تو انیمیشن کمترین اتفاق میفته؟ چرا رونده انگار یه جوری نیستش که مثلا بیشتر دعوت بکنه مردم رو به این که تو این حوزه هم طبع خودشون رو بیازماین و سعی بکنن مثلا حالا بالاخره ببینن آیا دوست دارن یا میتونن. مثلا ما خوب نقاشی میگن برای ایرانی ها خیلی امر جدیه، سابقه تاریخی هم داره، ولی مثلا من هی نگاه میکنم میدم خب همچنان انگار به نظر میرسه که این موضوع خیلی تخصصی قراره بهش نگاه بشه. چرا اینجوریه؟
ببینین یکی از دلایلش اینه که برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن، انیمیشن خیلی یعنی کار تکنولوژیکی هست، نه اینکه نیست، اتفاقا اون دوز تکنولوژیک بودنش هم خیلی بالاست. ولی نکته اینه که از اون مهمتر، انیمیشن یک روند و فرایند کاملا هنریه. دقیقا مثل اینکه مثلا شاید مثلا ما هر کسی که چند نفر اگر یه جا جمع باشن با امکاناتی که دارن شاید بتونن یه نمایش اجرا بکنن، ولی آیا میشه اسم اون نمایش رو تئاتر گذاشت؟ حالا این مثال زدم به خاطر اینکه خب داریم با رادیو نمایش صحبت میکنیم. ولی نکته اینه که اون مهارت عرض حضور شما ساختن یک انیمیشن بیشتر متکی به مهارت‌های کاملا هنریه که یک هنرمند باید سالها ممارست بکنه تا بتونه به اون نقطه برسه. چه به لحاظ مثلا به فرض اگر شما بخواید یک شخصیت یک کرکتری داشته باشین، باید خب طراح خیلی خوبی باشین، ذهنیت خیلی خوبی داشته باشین و به روش‌های اجرایی و تکنیکی طراحی آشنایی داشته باشین که تازه بخواید اون شخصیت رو خلق کنین. در کنار اون تمام تکنیک‌ها و روندهای هنری سینمایی لازمه و بعد از اون برای اینکه اون شخصیت رو جانبخشی بکنین شما باید بازیگری بدونین، شما باید تکنیک‌های جانبخشی رو آشنا باشین که خب کار آسون و راحتی نیست. در نتیجه شاید یه کاربر در واقع عام نتونه به راحتی این کار رو انجام بده، ضمن اینکه خب یک اپلیکیشن هایی هم اومده. یعنی این اواخر من اتفاقا شرطوشش هم به این فکر کردم که به زودی شاید کار به اینجا برسه که مثلا ما فقط بتونیم یه داستانی رو بنویسیم و یه اپلیکیشن یا یه در واقع نرم افزار بتونه با اون فضای بصری که ما میخواییم اون انیمیشن رو بسازه. و این اصلا دور نیست، شاید چند دهه آینده این اتفاق بیفته.
بسیار خب آقای رهگذر، آخرین سوال من از شما مربوط است به این روزگار، به این ماها، به این داستان کرونا و اینکه خب طبیعتاً فعالیت همه در مشاغل مختلف، حرف مختلف، تخصصهای مختلف، چه در حوزه‌های هنری و فرهنگی چه خارج از اون، خواه و ناخواه مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر کرونا واقع شد هیچ به قول معروف شکی هم درش نیست، همه جای دنیا هم این اتفاق افتاد. آیا در مورد شما فعالیت حرفه‌ایتون به عنوان یک انیماتور، به عنوان سازنده انیمیشن در این ماه‌ها تحت تأثیر کرونا قرار گرفته؟
والا من میخوام اون نیمه پر لیوانو بهتون بگم، بله اتفاقا به شکل مثبتی تحت تأثیر قرار گرفته. چون دلیلش اینه که خب مردم خب بیشتر خونن و بله. نیاز به محتوا دارن، شبکه‌های وی او دی خب پرطرفدارتر شدن و محتوا به خاطر عدم تولید فیلم‌های سینمایی یا عدم تمایل فیلم‌های سینمایی به اکران کم شده
بس.
و تمایل به ساخت انیمیشن که خب یه کار استودیویی هستش بیشتر شده. ما حتی مشتری‌های خارجی بیشتری پیدا کردیم تو این دور و زمونه و من فکر می‌کنم که برای حوزه نمایش دیجیتال و تولید محتوا به صورت انیمیشن و مجازی اتفاقات خوبی افتاده و حالا امیدوارم که زودتر این کرونا ریشش برچیده بشه که خب به وضعیت معمول برگردیم، ولی اهمیت محتوا در حوزه سینمای مجازی بالا رفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای رهگذر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین.
بله خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما جناب آقای رهگذر عزیز، روزتون خوش باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بله گفتگوی آقای علی جعفری شنیدیم با آقای اشکان رهگذر، کارگردان انیمیشن، در خصوص وضعیت انیمیشن در ایران به بهانه روز جهانی انیمیشن که دیروز بود. خیلی ممنونم که همراه ما هستیم. بریم بخش کوتاه بشنویم، برمیگردیم.
سیر روی خط نمایش. سلام. در ادامه معرفی نمایشنامه‌های بزرگ و مطرح جهان، قرار هست امروز دونجوان یا ضیافت سنگ رو بهتون معرفی بکنیم. اثری از باپتیست پولکن مولیر که به اختصار به اون مولیر گفته میشه. نمایشنامه کمدی که بین سالهای 1664 تا 1665 میلادی در 5 پرده نوشته شده. باید بهتون بگم که مولیر خودش هم در اولین اجرای این اثر در پاریس به ایفای نقش پرداخته. اما برسیم به داستان این نمایشنامه. دونجوان درباره یک اشرافزاده است که به همراه خدمتکارش از همسرش فرار کرده و تحت تعقیب برادرهای همسرش قرار میگیره. نمایشنامه دونجوان مولیر به عنوان یکی از اثر انتقادی سیاسی این نمایشنامه نویس شناخته میشه. تارتوف، دونجوان و مردم گریز رو عده بسیاری به عنوان تئاترهای انتقادی سیاسی مولیر میشناسند. اثر طی 2 سال توسط مولیر، یعنی در سالهای 1664 تا 1666 نوشته شدن و رمز جاودانگیشون جنبه انتقادی اونها هست. انتقادی که از جنس اجتماعی، نه از جنس انتقادهایی که مدتی تلقین شده. همچنین با مطالعه دقیق این نمایشنامه ها احساس میکنیم که زمان ویژه و معینی برای اونها وجود نداره. ممنون که شنونده این بخش بودیم.
در حدود نصف برنامه گیومه، در واقع نیم ساعت از برنامه گذشت، 9:24 دقیقه است و در حال حاضر الان می‌خوایم ارتباط بگیریم با جناب آقای وحید محمدی که معاون هنری و سینمایی ارشاد کرمان و مدیر اجرایی جشنواره سردار آسمانی هستن. البته قرار بود که با جناب آقای امیر حسین شفیعی ارتباط بگیریم، ظاهرا ایشون گرفتار هستن و با آقای وحید محمدی صحبت میکنیم. سلام میکنم به شما جناب آقای محمدی بزرگوار، صبحتون بخیر باشه.
سلام سرکار خانم جان قربان، صبح شما هم بخیر، خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوبتون هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، سبب خیر شد دیگه. حالا از اوضاع تئاتر کرمان هم قطعا با خبر خواهیم شد. همکار خوبم هم آقای علی جعفری با شما گفتگو میکنن.
آقای محمدی سلام علیکم.
سلام بر شما، وقت
خوبه. خوبه. خوبین، سلامت ان شاء الله.
ممنون، متشکرم، سلامت باشین، قربان شما.
اه... قرار است که دومین دوره جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی برگزار بشه. خبری که منتشر شد این هست که 65 اثری که در بخش صحنه‌ای به جشنواره رسیده بود توسط هیئت ارزیابی در واقع ارزیابی شد و از بین اونها یه تعداد اثر 12 اثر انتخاب شدن برای حضور در جشنواره، جشنواره که قرار دیماه امسال در شهر کرمان برگزار بشه. آقای محمدی بفرمایید که الان شرایط در دبیرخانه چگونه است، چه کارهایی داره انجام میشه در جشنواره تئاتر سردار آسمانی؟
بله، متشکرم از شما. اولا به روح بلند آسمانی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درود میفرستیم و خوشحالیم که این رویداد هنری که به نوعی ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری از طریق زبان هنر هست در استان کرمان برگزار میشه.
بله.
همطور هم که فرمودین سال گذشته تحت عنوان یک همایش در 40مین سالگرد سردار در کرمان برگزار شد.
بله.
اجمالا عرض کنم که ما مسائل فنی و تخصصی رو، یعنی در حقیقت دبیرخانه تخصصیش رو قرار شده که انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به عهده بگیره که کارها انجام میشه. ما البته بی اطلاع نیستیم.
بله.
و میدونیم که الان هم آثار صحنه‌ای در حال بررسی هست که فرمودین که 12 اثر انتخاب شده و 194 اثر خیابانی و محیطی هم بوده که اونها هم مرحله بازخوانی و انتخاب متونشون تموم شده، مرحله داوری هست که انشالله آثار بایستی انتخاب بشه و اعلام بشه. ما در استان کرمان دبیرخانه اجرایی رو فعال کردیم.
بله،
مسئولیت مدیریت اجرایی با من هست، اما دبیرخانه رو به انجمن نمایش استان واگذار کردیم که اونها برنامه ریزی کنن. راجع به برگزاری میدونیم که خب بالاخره الان فعالیت های اجتماع محور یه مقداری با محدودیت ها مواجه هست. ما چند پیشبینی رو کردیم که به اصطلاح تا زمان برگزاری بتونیم به نتیجه برسیم. این که الان برنامه تئاتر خیابانی و محیطی رو در حال حاضر پیشبینی کردیم که در شهرستان رفسنجان برگزار بشه.
بله.
و ستاد اجراییش هم به ریاست فرماندار رو دبیری رئیس اداره ارشاد شهرستان فعال شده که بتونن برنامه‌ریزی کنن، کمیته هایی رو دارن برای اینکه بتونن این بخش رو برگزار کنن. برای هر کدوم از این بخش ها هم تئاتر خیابانی و محیطی و تئاتر صحنه‌ای هم افرادی رو از هنرمندان طبق نظر انجمن نمایش استان مسئول کردیم که الان در حال پیگیری هستن، کمیته هایشون هم شکل دادن.
بله.
تئاتر صحنه‌ای مون هم در شهرستان سیرجان یکی از پیشبینی هامون این هست که برگزار بشه. اونها هم الان در حال برنامه‌ریزی هستن که ستادشون رو شکل بدن و ان شاءالله این برنامه بتونه انجام بشه. در کرمان هم که خب بخش مربوط به نمایشنامه خوانی هست و همینطور اختتامیه این جشنواره که قرار هست که در کرمان برگزار بشه.
این در واقع اجرای نمایش ها منوط است به تصمیمی که از جانب ستاد ملی مبارزه با کرونا به استانداری ها داده می شود دیگه.
بله بله، مثلا تئاتر محیطی خب بایستی در به اصطلاح در میادین در جاهای مختلف، پارک ها جای مختلف باید برگزار بشه. اینها برمیگرده به این که ما بتونیم آیا برابر پروتکل ها برگزار بکنیم یا نه. اما برای اینکه حالا این ستاد هم اگر محدودیت هایی رو قائل شد برای برگزاری اون هم در حال برنامه‌ریزی هستیم. میدونیم ما چند روز دیگه در کرمان جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران
بله،
داریم.
بله، بله.
که برگزار میشه. اون رو هم پیش بینی کردیم که به صورت آنلاین برگزار درست بشه که مشکلی به وجود نیاد، مطابق پروتکل های بهداشتی و هماهنگی که به ستاد عثمانی داریم و دبیرخانه تخصصی که در تهران هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
امیدواریم که این رویداد بالاخره بتونه ماندگار بشه.
بله.
چون
بله،
قابل گسترش هم هست در عرصه هنر به نام استان کرمان.
بله. جریان
سازی و به اصطلاح فعالیت بخشیدن به تولید تئاتر حرفه‌ای هم بشه.
دقیقاً همین گونه است. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمدی از اینکه با ما همراه شدین. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشین، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی لطف فرمودین.
زنده باشین، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم.
بله، ارتباط گرفتیم با جناب آقای وحید محمدی، معاون هنری و سینمایی ارشاد کرمان و مدیر اجرایی جشنواره سردار آسمانی. ساعت 9:29 دقیقه است و الان دیگه نیم ساعت از برنامه گذشت. نصف برنامه گیمه رو شنیدین. همراه ما باشید تا ساعت 10.